ها و شعارهایی که در بعضی از شهرهای کشور داده میشه نبگرانی هست و مشکلات و شرایط معیشتی برخی از تظاهر کننده ها. اما آیا حل معضلات مربوط به وضعیت اقتصادی و همینطور افزایش روزانه و هفتگی قیمت ها در آینده نزدیک در ایران متزور هست؟ در این زمینه بشنویم از مهدی فتح‌پور، یکی از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان، که به سوالات همکارم شهرام میریان پاسخ میده.
این جنبش فعلا یک جنبش اعتراض، هنوز یک سمت و سوی سیاسی معینی نداره، به هر سمتی ممکنه کشیده بشه. فعلا موضوع عمومی اینه که ما با یک واکنش اعتراضی خود به خودی در جامعه مواجهیم و همونطور که گفتم باید انتظار گسترشش هم داشته باشیم.
آقای فتح‌پور، دولت ترامپ ضمن حمایت از حرکت‌های اعتراضی اخیر مردم ایران دستگیری و بازداشت شماری از تظاهرکنندگان رو هم محکوم کرده و همزمان از بقیه کشورهای دنیا هم خواسته از مطالبات مردم ایران در این چند تظاهرات اخیر جانبداری کنند، ولی تاکنون اتحادیه اروپا واکنشی به این حرکت‌ها در ایران نشون نداد.
روشنه که وقتی یک حرکت اعتراضی در ایران گسترش پیدا میکنه، هم در ایران و هم در خارج بر مبنای سیاستی که دارند نیروها تلاش میکنن نسبت به اون موضع بگیرن، تحلیل بکنن و تاثیرگذاری بکنن. آقای ترامپ و نیروهایی که خواهان براندازی رژیم هستن و این رژیم رو نمیخوان و تضعیفش رو میخوان، طبیعیه که نسبت به یک چنین اقداماتی موضع مثبت بگیرن. اتحادیه اروپا چنین موضعی نداره و تلاش میکنه که راه تاثیرگذاری بر سیاستهای کشور ایران باز بشه، به همین دلیل با احتیاط برخورد میکنه. باید ما داری صبر بکنیم ببینیم بعداً با توجه به سمت‌گیری که این تظاهرات ها و این اعتراضات پیدا بکنه و بر مبنای اینکه بخواد چه تحول سیاسی در ایران رقم بکنه، طبیعتاً بعداً اتحادیه اروپا موضع‌گیری خواهد کرد.
آقای فتح‌پور، سپاه پاسداران در بیانیه هشدارآمیزی تظاهرات روزهای پنجشنبه و جمعه رو در شهرهای ایران فتنه آفرینی تازه‌ای خوانده.
خب این واکنش سپاه طبیعیه، یعنی نیروهای امنیتی و سپاه اونها تنها هنوز یک سیاست میشناسن متاسفانه و تصور میکنن که هر حرکت اعتراضی رو راه برخورد باهاش مسئله اعمال فشار، سرکوب و زورگوییه. طبیعتا اعلامیه سپاه هم نشون دهنده تفکری که هنوز در این ارگان ها حاکم هستش و خب در صورتی که چنین سیاستی بخواد به سیاست تداومدار و عمومی مواجه بشه، آینده بسیار منفی و شاید تلخی در برابر همه نیروهایی که بخوان سیاست پیش ببرن به نظر من قرار میگیره.
آقای فتح‌پور، چه شباهت و یا تفاوتهایی شما میان حرکت‌های اعتراضی تازه در شماری از شهرهای ایران با حرکت‌های سال 88 میبینید؟
سال 88 حرکت خیلی سمتش روشن بود، آگاهانه بود و خواستهای معین تغییرات سیاسی و ساختاری رو تعقیب میکرد. شعار رأی من کو و شعار در واقع آزادی انتخابات، اینها خواستهای معینی بود که یک تحولاتی رو در ساختار سیاست ایران خواستار میشد و نیروی شرکت کننده در این تظاهرات اساساً اخشار میانی و نیروهای تحصیل‌کرده جامعه بودند. امروز این تظاهرات فعلا یک تظاهرات اعتراضی است و اینکه کدوم سمت سیاسی رو و کدوم تغییر سیاسی رو در دستور قرار بگیره در آینده، یا جریان‌هایی که تغییرات سیاسی رو خواستار هستن کدومشون بتونن مهر بیشتری بر این تحولات بزنن، هنوز مشخص نیست. ولی یک تمایز عمده اینه که این اعتراضات دیگه نه فقط از درمیان اقشار مدرن و تحصیل کرده و میانی جامعه، بلکه در تمام جامعه ایران منعکسه. یعنی ابعاد این حرکت امروز بسیار گسترده‌تره و برخلاف جنبش 88 که با توجه به صحبتی که کردم هم امکان برخورد سازمان یافته با اون تظاهرات بود، چون رهبری معین بود، خواستا مشخص بود و امکان دستگیری و سرکوب مشخص‌تر وجود داشت، و هم به دلیل اینکه اون تظاهرات بخشی از جامعه رو در بر می‌گرفت، امکانات سرکوب بیشتری فراهم بود. و اگر این حرکت‌ها تداوم پیدا بکنه، امکانات سرکوب یک چنین حرکت خود به خودی گسترده‌ای که همه اقشار جامعه رو در بر می‌گیره، امکان سرکوب بسیار دشواره و رژیم در این زمینه مشکلات خیلی زیادی خواهد داشت.
و پرسش آخر آقای فتح‌پور این استش که شما آینده این سلسله تظاهراتی را که ما در روزهای اخیر شاهدش بودیم چگونه می‌بینید؟
این اعتراضات در اون حد نیست که ما بتونیم از تغییرات ساختاری بنیادین صحبت بکنیم. هنوز رژیم امکانات وسیعی برای برخورد داره و هنوز بخش بزرگی از جامعه ایران که ناراضی هستن از وضع موجود و این نارضایتی گسترده است، در چارچوبی نیستن که بخوان این نارضایتیشون رو در شکل اعتراض مثبت و فعال بیان بکنن و بخواد بنیان و ساختارهای رژیم رو به هم بریزه یا به عبارت دیگه ما با نوعی از سرنگونی مواجه بشیم. ما هنوز در این چارچوب ها نیستیم، ولیکن اون چه روشنه این نارضایتی عمومی، وضعیتی که در جامعه ایران وجود داره، وضع اقتصادی، فشار بین الملل، درگیری های درون حکومت، ناتوانی های رژیم در غلبه بر بحران ها به خصوص بحران اقتصادی، دشوار میشه که این رو تصور کرد که ما میتونیم همین وضعیت امروز رو تداومش در حکومت ایران شاهد باشیم. قطعا ما تغییرات خواهیم داشت در آینده. حکومت به زودی مجبور میشه که واکنش نشون بده به شرایطی وجود داره. دو شق وجود داره. یک شق این که نیروهای افراطی تر بخوان سوار بشن روی این اعتراضات و یک مشت آهنین و سرکوبگر رو بخوان توی میدون بیارن، یک پارچه کنن حکومت رو، بقیه نیروها رو بیرون بریزن و یک سیاست سرکوب رو پیش ببرن. این یک شقیه که میتونه در مقابل این اعتراضات در آینده مطرح باشه. به نظر من با توجه به مشکلاتی که در جامعه ایران وجود داره، این شق یعنی آغاز روندی که میتونه به فروپاشی رژیم منجر بشه. این یک شق هست که به هر حال در درون نیروهای رژیم قطعا طرفداری خواهد داشت. شق دوم اینه که فضا بازتر بشه یا تعادل نیروها به گونه ای بشه که یک تغییراتی نه در حد تغییرات محدود و کوچک، بلکه در حد تغییرات بنیانی تری در ادامه خواستهای جنبش سبز بتونه وارد دستور بشه. این هم شق دومی است که به نظر من باید این شق رو تلاش بکنیم این شق تقویت بشه و این اعتراضات و این وضعیت به باز شدن فضا، وارد شدن نیروهای دیگه‌ای توی میدون و به تاثیرگذاری اونها در روندهای سیاسی اجتماعی جامعه منجر شه.
گفتگوی همکارم شهرام میریان رو شنیدید با مهدی فتح‌پور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان. او در مورد خواسته های اولیه تظاهر کنندگان صحبت میکرد در شهرهای مختلف ایران که حالا ابعاد گسترده تری به خود گرفته. اما شما هم میتونید نظرات خودتون رو در همین زمینه از طریق تلگرام با ما در میون بگذارید. @فرداگرام.
به نظر من با توجه به اعتراضاتی که شروع شده و دامنگیر و ادامه دار هم خواهد بود، بهتر است تا قبل از اینکه برای همه بشه آقای خامنه‌ای این جرأت رو در خودش به وجود بیاره و با اعلام برگزاری یک رفراندوم و یا حداقل تغییر قانون اساسی و اصلاح یک قانون اساسی منطبق با رعایت قوانین و حقوق انسانی و بشری این مشکلات رو حل بکنه و دستگاه‌های استبدادی و سرکوبگر رو محدود بکنه و اقتصاد ایران رو شفاف و در جهت منافع مردم هدایت بکنه تا قبل از اینکه برای همه دیر بشه.
به هر حال فشار و درگیری‌های معیشت و شرایط سخت اقتصادی مردم رو به بیرون کشید. دیگه با گرسنگی نمیشه کاری کرد. و اما هموطنانم، شعار علیه روحانی در واقع اهانت به خود ماست که تا چندی پیش با رأی اکثریت ما روحانی رئیس جمهور شد. پس فریب این دسیسه های اطراف رو نخوریم و واقعا نوک هرم رو ما بایستی نشانه بگیریم.
نظر من اینه که داریم به مرز فروپاشی و افسار گسیختگی تو همه بخشای جامعه داریم میرسیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو از راه @فرداگرام برای رادیو فردا بفرستید و اگه میخواین خبرها و گزارش‌های مربوط به این اعتراض‌ها رو دنبال کنید، از طریق کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا میتونید اون خبرها رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda کانال رادیو فرداست. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در جمع خبرنگاران از کاهش بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه سال آینده خبر داده. او گفته امکان ارائه 3 وعده غذای مناسب به زندانیان وجود نداره و زندان‌ها به خاطر پول آب و برق و گاز بیش از 80 میلیارد تومان بدهی دارند. از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه اختلاف‌ها بر سر ارقام بودجه سال 97، روز شنبه خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از وضع نابسامان زندان‌ها و زندانیان در ایران می‌نویسد: کاهش 13% بودجه جاری سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه سال 97 در مقایسه با بودجه فعلی می‌تواند مشکلات زیادی را برای زندان‌ها ایجاد کند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید اعداد و ارقامی که برای غذای زندانیان پیش‌بینی شده نمی‌تواند نیازهای غذایی زندانیان را تأمین کند تا بتوان به زندانیان سه وعده غذای مناسب داد. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین از کمبود بودجه عمرانی برای نوسازی زندان‌ها می‌گوید و با اشاره به پروژه ساختمان زندان ایلام می‌گوید بیش از 20 سال از شروع احداث برخی ساختمان‌ها می‌گذرد، اما به دلیل کمبود اعتبارات این ساختمان‌ها هنوز تمام و تکمیل نشده‌اند. رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید سازمان زندان‌ها در بخش بهداشت و درمان زندانیان هم مشکل دارد و باید به زندان‌ها کمک شود تا مشکلات زندان‌ها از نظر دارو، تجهیزات، پزشک و خدمات رسانی درمانی برطرف شود. ناصر زرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا میگوید جناح‌های حکومتی معمولاً زمانی که می‌خواهند با یکدیگر تصفیه حساب کنند، یاد مردم و نابسامانی‌ها در بخش‌های گوناگون می‌افتند.
زندان ها وضعی فجیع تر از اون داره که از لحاظ مادی فیزیکیش، حالا که من بتونم تو فرصت یکی دو دقیقه صحبتشو بکنم، چه از لحاظ تغذیه، چه از لحاظ بهداشت، چه از لحاظ درمان، از هر جهت. اما مهمتر از این و فجیع تر از این در واقع نگاه به زندانی و نوع برخورد و کینه ایست که کسانی که این امانت در اختیارشون هست نسبت به زندانیان سیاسی مخصوصا دارن. بی‌تردید اون چه که الان مسئولین در مورد سازمان زندان ها میگن واقعیتی است که همیشه وجود داشته و از اینم بدتره به نظر من. اما طرحش حالا به نظر من علتش شکافی است در داخل دستگاه قدرت افتاده و این شکاف روز به روز دارد بازتر میشه. عادت آقایون اینه که فقط وقتی یاد مردم و مسائل مردم میفتن که میخوان از مردم به عنوان وجه المصالحه برای حل اختلافات خودشون و حل مسائل بین خودشون استفاده کنن.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم با تأیید گفته‌های رئیس زندان‌ها مبنی بر وضع بد زندان‌ها به رادیو فردا می‌گوید گفته‌های رئیس زندان‌ها را باید در چارچوب اختلاف‌هایی دید که بر سر دستیابی به منابع بودجه عمومی میان جناح‌های حکومتی وجود دارد.
حرف رئیس سازمان زندان ها غلط نیست. بعض قضای زندان ها شرایط افتضاح و خیلی هم خطرناک و کاملا درسته، ولی خب رئیس قوه قضاییه 63 تا حساب داره، به دولت پس میده. این حساب ها نمیدونه سودش خرج سازمان زندان ها بشه. یعنی بحث این است که یک نوع ساختارمندی در بودجه 97 آقای روحانی حالا به خاطر وضع مشکل اقتصادی تعریف کرده، این ساختارمندی و این آقایان نمیخوان بپذیرن که بحثش اول شفافیته. مثلا الان اعتراض مردم به صندوق‌های قزل‌حسنه است، خب که پول مردم رو نمیدن. این نهادها و این صندوق‌های قزل‌حسنه یا مال سپاهن یا مال نیروی انتظامیان یا مال بنیاد آستان قدس رضویان. یعنی به قول معروف اینا هم پول مردم رو خوردن، هم طلبکارم شدن. اینا میخوان غیر مسئولانه از بودجه ملی، این به روحانی هم ربط نداره، این از آقای موسوی هم میگرفتن، ما پول نبود. از هاشمی هم میگرفتن، از خاتمی هم میگرفتن. الان وضع اقتصادی خراب شده، آقا روحانی میگه نداریم بدیم و اینا میگن ما اینو سر ما نمیشه، تو برو جاهای دیگه بزن. این اصلا خلاف قاعده بودجه نویسی دنیای مدرنه که شما از یه جای پول بگیری ولی هیچ پاسخی ندیم. ما در دوره احمدی نژاد این نهادها حق سکوت میگرفتن، یعنی پولشون رو میگرفتن از بودجه دولت، اعتراض هم نمیکردن. در دوره روحانی اینا باج میگیرن، یعنی هم میگیرن و هم اعتراض میکنن.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، نزدیک به 10% کسانی که وارد زندان می‌شوند مشکلات روحی و روانی و بیماری‌های خاص دارند و نیازمند توجه ویژه هستند، در حالی که در حال حاضر سازمان زندان‌ها به بیمارستان‌ها و بخش‌های دیگر دولتی در بحث آب و برق و گاز بیش از 80 میلیارد تومان بدهی دارد. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها که پیش از این رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده است، از 24 اردیبهشت ماه 1391 به سمت مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب شده است و همچنان مشاور ویژه صادق آملی لاریجانی است.
در مورد آخرین خبرهای مربوط به وضعیت زندان‌ها شنیدید و اونطور که رئیس سازمان زندان‌ها گفته امکان ارائه 3 وعده غذای مناسب به زندانیان با بودجه فعلی وجود نداره. جواد کوروش گزارش میداد. حالا که بحث زندان‌ها هست، همراه بشید با برنامه دریچه و از مهتاب وحیدی‌راد در مورد برخی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بشنوید. بعد از این برنامه هم برخلاف همیشه برنامه دیدگاه‌ها پخش میشه. جای این دو برنامه تغییر کرده و حالا شما میتونید شنونده دریچه باشید و بعد از اون دیدگاه ها. شب به شما خوش هر جایی که هستید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. درخواست مادر احمد رضا جلالی، پزشک زندانی محکوم به اعدام در ایران، از حسن روحانی برای رسیدگی به وضعیت پرونده فرزندش. با وجود اظهارات برخی از مقام‌های ایران مبنی بر اینکه دانشجوی ستاره‌دار در ایران نداریم، مهدیه گلرو و مجید دوری، دو فعال دانشجویی، می‌گویند 10 سال است از تحصیل محروم شدند. و چند خبر دیگر از برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. همسر احمدرضا جلالی، پزشک زندانی در ایران، اتهام‌های مطرح شده علیه همسرش را تکذیب کرد. دادستان تهران هفته پیش گفته بود که در جریان بازدید از زندان اوین، آقای جلالی به ملاقات‌هایی با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده است. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای دولت آبادی رفته بودن اوین و ملاقات کردن و احمدرضا در مورد فیلم گفته بود. گفته بود که اینی که گفتن که 50 بار من ملاقات کرده بودم، اینا رو همه رو رد کرده بود و گفته بود 8 بار این عوامل با من مکاتبه کردن و جواب من منفی بودش. و به این صورت مطرح کرده بود، ولی متاسفانه کلمات احمدرضا تحریف شده. در مورد اینکه 28,000 یورو گفتن در طی 5 سال گرفته احمدرضا، کسی که این 2 تا دکترا و 1 فوق دکترا داره چه نیازی به 28,000 یورو در طی 5 سال داره؟ احمدرضا از دانشگاه هاروارد بوستون یه پوزیشن 5 ساله گرفته بود و با این تفاصیل چه نیازی به این داره که 28,000 یورو در طی 5 سال گرفته باشه؟ و واقعا جای تاسف داره این اتهاماتی که بهش وارد کردن.
احمدرضا جلالی، کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده و دیوان عالی ایران هم آن را تایید کرده است. مادر احمدرضا جلالی هفته پیش در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار رسیدگی یک هیئت بی‌طرف به پرونده پسرش شد. او در این نامه نوشته که بازپرس پرونده فرزندش در اردیبهشت سال 95 او را تبرئه کرده بود، اما پس از آن بازجویان وزارت اطلاعات گزارش به گفته او تحریف شده و جعلی به دادگاه ارائه کردند که این گزارش مبنای صدور حکم اعدام شد. نجیب مرتضوی، مادر احمدرضا جلالی، در این باره بیشتر میگوید.
بازپرسی پرونده در ابتدای حکم محاربه احمدرضا را امضا نکرده چون مدارکی کافی در مورد آن وجود نداشت، اما معاون دادستان با افشار اطلاعات این حکم را امضا و به دادگاه ارسال کرد و آقای قاضی صلواتی هم بدون بررسی مدارک و فقط با تکیه به گزارش بازجوها حکم اعدام برای فرزند من صادر کرد. من در نامه خواسته های خودم و پسرم را از آقای روحانی خواستم. از ایشان خواهش میکنم افرادی بی‌طرف یا جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت پسرم بفرستند و در برابر خواهش 100,000 دانشمند جهانی و 75 برنده نوبل و 1 مادر پی تفاوت نباشند. اینو میخواستم از آقای روحانی.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره احمدرضا جلالی گفته:
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش اعترافات اجباری دکتر احمد رضا جلالی کرد. بیشتر کسایی که سلولهای 240 و 209 اوین و شیوه های بازجویی وحشیانه وزارت اطلاعات و معاونت ضد جاسوسی این وزارتخونه رو تجربه کردن میدونن که این اعترافات اجباری و ساختگی است و در غیاب یک دادگاه مستقل و علنی چنین اعترافات خنده‌داری پشیزی ارزش نخواهد داشت.
مهدی گلرو و مجید دوری، دو فعال پیشین دانشجویی که پیشتر هم مدتی زندانی بودند، میگویند 10 سال است که از تحصیل در دانشگاه محرومند و در اعتراض به این موضوع چند روز پیش مقابل ساختمان وزارت علوم هم دست به تحصن زدند. در شرایطی که محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس دانشجوی ستاره دار را عنوانی کذب می‌داند و منصور غلامی وزیر علوم هم می‌گوید دانشجوی ستاره دار سیاسی در ایران وجود ندارد. به جز مهدی گلرو و مجید دوری، ضیاء نبوی هم دیگر دانشجوی ستاره داری است که به اتهام‌های امنیتی از سال 88 در زندان به سر می‌برد. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در این باره میگوید
آقای روحانی بارها این مسئله رو مطرح کرده که موضوع دانشجویان ستاره دار رو میخواد حل بکنه، ولی این موضوع الان 5 ساله که بر سر جای خودش باقی مونده به خاطر نیروهای بازدارنده‌ای که در وزارت علوم یا در سطح دانشگاه‌ها وجود دارن، مثل نمایندگان ولایت فقیه، بسیج یا حراست، که از جاهای دیگه‌ای دستور میگیرن و بنابراین ضرورتاً حرف آقای روحانی رو نمیخونن. این واقعیت داره که وزارت علوم تلاش کرده که در چند هفته اخیر به سراغ برخی از دانشجویان ستاره دار بره و ازشون بخواد که مدارکشون رو بفرستن، ولی ما هنوز امروز نمیتونیم از حل مسئله دانشجویان ستاره دار صحبت کنیم، برای اینکه خود این دانشجویان ستاره دار در شبکه‌های اجتماعی اعلام میکنن هنوز که ستاره دارن و ثبت نامشون جلوگیری میشه. تا زمانی که این افراد وجود دارن، به نظر من آقای وزیر در حقیقت یا تعریفش از دانشجوی ستاره دار متفاوته و یا اینی که در حقیقت به نوعی میخواد سرپوش بذاره بر موضوعی که همه میدونن در دانشگاه ایران وجود داره و ادامه پیدا کرده.
محمد مهدوی فر، فعال مدنی ساکن شهرستان آران و بیدگل که در دادگاه بدوی به 3 سال زندان و 4 سال تبعید محکوم شده بود، حکمش در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان و 2 سال تبعید کاهش یافت. او به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده است. این فعال مدنی منتقد پرونده مفتوح دیگری هم دارد که در آن به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده است. محمد مهدوی فر میگوید مبنای همه اتهام‌هایش نوشته‌های انتقادآمیز او در تلگرام است.
من پرونده‌های متعددی دارم. حالا این یه مورد توهین به رهبری هست، توهین به امام خمینی هست، تبلیغ علیه نظام. اینو مجموعاً یه پرونده است. تو این پرونده ارتباط با دول متخاصم هم بوده. ارتباط با دول متخاصم من تبرئه شدم. توهین به رهبری هم مبناش نامه‌هایی بوده که من برای آقای خامنه‌ای نوشته بودم. تمام اینو برمیگرده به کانال تلگرامی من. مطالبی که من توی کانال تلگرامی گذاشتم، اینها رو کپی کردن و مستند شده بر علیه خود من. عصبانیت عمده شدم به خاطر نامه‌هایی که من رهبری رو مخاطب قرار دادم. اینها رو میگن که توهینه، میگن این نامه‌ها به این شکل می‌نویسه به رهبری. آخه من می‌پرسم مگه انتقاد از رهبری اشکالی داره؟ میگن این شیوه انتقاد درست نیست.
و چند خبر کوتاه. آژانس خبری مکریان از بازداشت عزت نصری، فعال کارگری در شهر سقز، توسط ماموران امنیتی خبر داده. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. محمد صابر ملک رئیسی که محکومیت خود را در تبعید در زندان اردبیل می‌گذراند، از 1 ماه پیش در اعتراض به شرایط زندان در اعتصاب قضاست. او که از 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام‌های امنیتی به 15 سال زندان محکوم شده است. محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته که 2 ماه پیش در یکی از خانه‌های امن سپاه پاسداران بازجویی شده و از شهریور ماه در پی توقیف پاسپورتش همچنان ممنوع الخروج است. مقام‌های ایران اتهام این فیلمساز را تاکنون اعلام نکردند. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی برای 4 روز به مرخصی اعزام شد. این وکیل دادگستری که از سال 90 در زندان به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 13 سال زندان محکوم شده است. و آرش زاد، وبلاگ نویس، سردبیر وبلاگینا و فعال حوزه فناوری اطلاعات هم هفته پیش از زندان آزاد شد. او 2.5 سال زندانی بود در حالی که اتهامش اعلام نشده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.